فصل دهم، مردی به نام اوه و خانه‌ای که ساخت.
یک هفته بعد از اینکه اوه به سن قانونی رسید، گواهی نامه‌اش را گرفت، به صاحب یک آگهی تلفن زد و 25 کیلومتر دوید تا اولین ساب خودش را بخرد. یک ساب آبی رنگ. ساب 92 پدرش را فروخته بود و حالا می‌خواست مدل جدیدترین خودرو را بخرد. یک ساب 93 که چندان جدیدتر از خودروی قبلی نبود و زیاد دوانده شده بود. ولی به نظر اوه، مرد تا زمانی که خودش ماشین نخرد مرد واقعی نیست. پس همین کار را کرد. این اتفاق در همان سالی رخ داد که کشور دستخوش تغییرات بود. مردم جا به جا می شدند و شغلهای تازهی قبول می کردند و تلویزیون می خریدند. بالا و پایین تمام روزنامه ها پر بود از کلمهی به اسم طبقه متوسط. اوه معنای این کلمه را درست نمی فهمید. فقط برایش مشخص بود که خودش به این طبقه تعلق ندارد. طبقه متوسط مناطق مسکونی جدیدی می ساختند با خانه های مرتب و چمن های پاکیزه کوتاه شده. اوه خیلی زود متوجه شد که خانه پدریش جلوی توسعه این مناطق را گرفته و اگر طبقه متوسط از یک چیز خوشش نمی آمد، همانی بود که جلوی توسعه‌اش را بگیرد. اوه از یکی از اداره هایی که مسئول توسعه مرزهای ناحیه بود چند نامه دریافت کرد. از محتوای نامه ها چیز زیادی دستگیرش نشد، ولی متوجه شد که از وقتی ساخت و سازها در انتهای خیابان آنها شروع شده است، خانه پدریش دیگر مناسب چشمانداز جدید خیابان نیست. اداره به اطلاع او رسان که می خواهد او را راضی به فروش ملکش کند تا بتوان خانه را تخریب کرد و ساختمان جدیدی ساخت. اوه دقیقا نمی دانست چرا با این تقاضا مخالفت کرد. شاید از لحن نامه های اداری خوشش نیامد، یا شاید چون این تنها چیزی بود که از والدینش باقی مانده بود. ولی به هر حال او در آن شب اولین ماشین شخصیش را داخل حیاط پارک کرد. ساعتها روی صندلی راننده نشست و خانه را تماشا کرد. ساختمان در حال ریختن بود. پدرش از ماشین آلات اطلاعات خوبی داشت، ولی از کارهای ساختمانی سر در نمی آورد. اطلاعات خود اوه هم در این زمینه ذره‌ای بیشتر از پدر نبود. در آن زمان فقط از آشپزخانه و اتاق کوچکی که کنار آن قرار داشت استفاده می کرد و کل طبقه بالا تبدیل شده بود به محل استراحت موشها. از داخل ماشین طوری به خانه نگاه می کرد، انگار انتظار داشته باشد که خود خانه هر وقت صبرش تمام شد خودش را تعمیر کند. خانه او درست در مرز بین دو ناحیه قرار داشت، یعنی درست روی خطی که اداره می‌خواست آن را جابجا کند. این آخرین اثر از دهکده‌ای بود که در حاشیه جنگل قرار داشت، کاملا نزدیک منطقه مسکونی نوساز که خانه‌هایش برق می‌زدند و مردان کراواتی با خانواده‌هایشان به آنجا نقل مکان کرده بودند. این کراواتی ها از جوان تکرویی که آخر خیابان در یک ساختمان بسیار قدیمی زندگی می کرد خوششان نمی آمد. بچه هایشان را از بازی کردن در حوالی خانه او منع کرده بودند. اوه به قضیه اینطور نگاه می کرد که کراواتی ها دوست داشتند با کراواتی ها دم خور شوند. اوه هم در اصل هیچ مخالفتی با این کار نداشت. آنها مختار بودند هر کاری که می خواهند انجام دهند. ولی مسئله این بود که آنها به محله او اسباب کشی کرده بودند، نه برعکس. به این ترتیب نهال شورش و مقاومت در او جوانه زد و تصمیم گرفت خانه را به هیچ وجه به اداره بخش واگذار نکند، برعکس خودش آن را مرمت کند. البته او هیچ سررشته‌ای در این کار نداشت، حتی قادر نبود یک تراز را از یک قابلمه سیب زمینی تشخیص دهد، ولی با توجه به اینکه شغل جدیدش روزهای او را آزاد کرده بود، به یک ساختمان در دست ساخت که در آن حوالی بود مراجعه کرد و سرکارگر تقاضای کار کرد. با خودش فکر کرد این بهترین شیوه برای یادگیری است. در ضمن نیاز چندانی هم به خواب ندارد. سرکارگر به اطلاع اوه رساند که تنها شغلی که میتواند به او پیشنهاد کند پادویی است. او هم موافقت کرد. شبها آشغالها را از داخل واگن‌های قطارهای شهری جمع می‌کرد. بعد 3 ساعت میخوابید و بقیه ی روز مشغول باز و بسته کردن داربست ها بود و گوش کردن به حرف های کارگران کلاه ایمنی بر سر که آن بالا درباره اصول ساختمان سازی با هم حرف میزدند. یک روز در هفته هم استراحت داشت و بعد 18 ساعت تمام به تنهایی و عرق ریزان کیسه های سیمان و تیرهای چوبی را دنبال خود می کشید و تنها چیزی را که والدینش به جز ساب و ساعت مچی برایش به ارث گذاشته بودند خراب می کرد. عضلات او ورزیده شدند و او خیلی سریع کار را یاد گرفت. سرکارگر از این جوان سخت کوش خوشش می آمد. یک جمعه بعد از ظهر او را با خود به جایی برد که تلی از تیرک های چوبی انبار شده بودند. این تیرک ها که تمامشان به اندازه بریده شده بودند، بنا به دلایلی خراب شده بودند و باید سوزانده می شدند. سرکارگر به او گفت: اگه نگاهو برگردونم و به طور اتفاقی چیزی ناپدید شه که تو به اون احتیاج داری، فرضو بر این میذارم که تو اونا رو سوزوندی. و رفت. وقتی در میان همکاران پیچید که اوه خانهش را به تنهایی تعمیر می کند، به او پیشنهاد کمک دادند. وقتی داشت آجرهای دیوار اتاق نشیمن را روی هم می چید، یکی از همکارانش که بدن ورزیده‌ای داشت و دندانهای نیشش کج بودند، پیشش آمد و بعد از اینکه 20 دقیقه تمام سر او غر زد، به او یاد داد که چگونه می شود دیوار حمال را چید. وقتی اوه داشت کف آشپزخانه را سنگ فرش می کرد، یکی از همکاران تنومندش که یک انگشت نداشت پیشش آمد و بعد از اینکه 10 بار او را متهم به ماستمالی کردن کرد، به او طرز صحیح اندازه‌گیری را یاد داد. و یک بعد از ظهر که می خواست به خانه برود، در کنار لباسهایش یک جعبه ابزار کوچک قرار داشت که تمام ابزار لازم داخلش بود. روی جعبه برگه چسبانده شده بود و روی آن نوشته شده بود: برای طول سگ. کار آهسته پیش می رفت، ولی خانه شکل گرفته بود. اوه با دقت تمام نازوکاری ها را انجام می داد. پیچ ها را سفت می کرد و کف اتاق ها را چوب می کرد. طبیعتاً هیچ کس این کارها را نمی دید. ولی لازم هم نبود. پدرش همیشه می گفت: بزرگترین پاداش انجام کار خوبه. و نظر اوه هم دقیقاً همین بود. تا می توانست از همسایه دوری می کرد. می دانست که آنها از او خوششان نمی آید و نمی خواست این احساس را در آنها بیشتر تقویت کند. تنها استثنا پیرمردی بود که با همسرش در خانه کناری زندگی می کرد. این مرد سال خورده تنها آدمی بود که در محله کراوات نمی زد. با وجودی که اوه مطمئن بود که اگر این مرد جوانتر بود، با کمال میل این کار را انجام می داد. از زمانی که پدرش از دنیا رفته بود، یک روز در میان به پرندگان قضا داده بود. ولی یک بار فراموش کرد. وقتی صبح روز بعد بیرون رفت تا جبران مافات کند، چیزی نمانده بود که در کنار آشیانه پرندگان با پیرمرد شاخ به شاخ شود. پیرمرد با خشم به اوه نگاه کرد، چون در دستش دانه پرنده بود. نه پیرمرد نه اوه هیچ کدام کلامی رد و بدل نکردند. اوه فقط برای پیرمرد دست تکان داد و مرد هم به همین شیوه جواب او را داد. اوه به خانه برگشت و از آن زمان دقت کرد که روزهایش را از یاد نبرد. آن دو هیچ وقت با هم حرف نزدند. ولی یک روز صبح که پیر مرد از خانهش بیرون آمد، متوجه شد که اوه حصار سمت او را رنگ کرده. اوه بعد از اینکه حصار سمت خودش را رنگ کرده بود، سراغ حصار سمت همسایه رفته بود. مرد سال خورده چیزی در این باره نگفت، ولی وقتی غروب همان روز اوه از کنار پنجره آشپزخانه پیر مرد رد شد، سرشان را برای هم تکان دادند و روز بعد یک کیک سیب خانگی جلوی در خانه اوه قرار داشت. از زمانی که مادرش از دنیا رفته بود، اوه کیک سیب نخورده بود. اوه دوباره از اداره زیربط یک نامه دریافت کرد. لحن نامه ها هر بار تهدیدآمیزتر می شد، چون برای فروش ملکش هنوز با این اداره تماس نگرفته بود. بالاخره شروع کرد به دور ریختن نامه ها بدون اینکه بازشان کند. اگر می‌خواستن او را از خانه پدریش بیرون کنند، باید می‌آمدند اینجا و سعی می‌کردند خانه را از چنگش بیرون بیاورند، همانطور که تام سعی کرد کیف پول را از چنگ او در بیاورد. صبح چند روز بعد اوه از کنار خانه همسایه رد شد و دید که مرد سال خورده کنار یک پسر بچه ایستاده و به پرندگان غذا می دهد. اوه با خودش فکر کرد حتما این پسر بچه نوه‌اش است. آنها را مخفیانه از پنجره اتاق خواب زیر نظر گرفت. پیر مرد و پسر بچه طوری آهسته با هم حرف می زدند، انگار بخواهند رازی را پنهان کنند و این اوه را به یاد چیزی انداخت. همان شب برای خوردن شام داخل صاحب نشست. اوه چند هفته بعد آخرین میخ‌ها را هم کوبید و وقتی خورشید در افق طلوع کرد داخل حیاط ایستاد. دستهایش را داخل جیب‌های شلوار کار آبی رنگش کرد و با افتخار به خانه نگاه کرد. برایش مسجل شد که او از خانه‌ها خوشش می‌آید. شاید مخصوصاً به این دلیل که یک منطق آشکار در آنها نهفته بود. آدم می‌توانست آنها را محاسبه و روی کاغذ رسم کند. اگر به شکل عاقلانه عایق بندی نمی شدند، نم پس می دادند. اگر دیوار حمال درست ساخته نمی شد، فرو می ریختند. خانه ها عادل بودند. به هر کس آن چیزی را می دادند که حقش بود. چیزی که متاسفانه نمی توان همیشه درباره انسان ها گفت. روزها به همین منوال سپری می شدند. اوه سر کار می رفت و به خانه بر می گشت و سوسیس و سیب زمینیش را می خورد. با وجودی که در جمع شرکت نداشت، احساس تنهایی نمی کرد. و بعد در یک روز یک شنبه، وقتی اوه داشت مطابق معمول تخته ها را جابجا می کرد، به طور اتفاقی سر و کله یک مرد خوشرو با صورتی گرد و کت و شلواری که به تنش زار می زد، کنار حصار پیدا شد. عرق از سر و صورت مرد می چکید. مرد از اوه پرسید آیا می تواند به او یک لیوان آب خنک بدهد؟ اوه هیچ دلیلی ندید که این لطف را در حق او نکند. مرد در حالی که کنار حصار ایستاده بود و لیوان را بالا می رفت، سر صحبت را باز کرد. آن دو مشغول گفتگو شدند، یعنی بیشتر مرد صورت گرد حرف می زد. معلوم شد که این مرد علاقه خاصی به ساختمان ها دارد و ادعا کرد خانه‌اش که در محله دیگری است در حال بازسازی است. و این طور شد که مرد صورت گرد خودش را برای نوشیدن یک فنجان قهوه به آشپزخانه اوه دعوت کرد. چون این رفتار وقیحانه‌ای طبیعتاً برای اوه بیگانه بود. ولی بعد از اینکه آن دو یک ساعت درباره ساختمان سازی با هم حرف زده بودند، به نظرش چندان بد هم نیامده بود که در آشپزخانه‌اش از یک میهمان پذیرایی کند. کمی قبل از اینکه مرد برود، به شکلی کاملاً حاشیه‌ای از اوه پرسید وضعیت بیمش چطور است؟ اوه صادقانه جواب داد که هیچ وقت به این موضوع فکر نکرده. پدرش هیچ وقت اهل بیمه کردن چیزی نبوده است. مرد خوشرو با آن صورت گردش با نگرانی به اوه نگاه کرد و برای او توضیح داد که چه فاجعه‌ای رخ خواهد داد اگر برای خانه اتفاقی بیفتد. بعد از اینکه برایش دلایل زیادی آورد، اوه احساس کرد کمی در تنگنا قرار گرفته و باید جواب مثبت بدهد. او به این مسائل هرگز فکر نکرده بود و به همین دلیل خودش را نسبتاً احمق احساس کرد. مرد صورتگرد از او پرسید می تواند از تلفن استفاده کند یا نه؟ اوه پاسخ داد می تواند. معلوم شد مردی که از میهمان نوازی یک غریبه در یک شنبه گرم خوشحال شده بود، فرصت پیدا کرده بود که خودش را سپاسگزار نشان دهد. او در واقع برای یک شرکت بیمه کار می‌کرد و توانسته بود بعد از یک گفتگوی کوتاه تلفنی برای اوه یک قرارداد بیمه ویژه با قیمت بسیار مناسب جور کند. اوه ابتدا دودل بود و مدتی سعی کرد قیمت را باز هم پایین‌تر بیاورد. مرد صورتگرد به او گفت شما یک تاجر سرسخت هستید. این تمجید باعث غرور اوه شد، بسیار بیشتر از آنچه خودش فکر می‌کرد. مرد صورتگرد شماره تلفنش را به او داد و گفت هر وقت دوستش می تواند پیش او برود. با هم قهوه بنوشند و درباره مسائل مربوط به نوسازی خانه ها گپ بزنند. این اولین بار بود که یک نفر اظهار تمایل می کرد که با اوه دوست شود. اوه مبلغ بیمه آن سال و سال بعد را نقدن به مرد صورتگرد پرداخت. بعد با هم دست دادند. دیگر هیچ خبری از مرد صورتگرد نشد. اوه یک بار سعی کرد با او تماس بگیرد، ولی هیچ کس گوشی را بر نداشت. مدتی دلخور شد، ولی بعد تصمیم گرفت دیگر به این قضیه فکر نکند. حداقل هر بار که نماینده یک شرکت بیمه زنگ خانه‌اش را می‌زد، او می‌توانست با وجدان آسوده بگوید که خانه‌اش بیمه است و همین خودش ارزشمند بود. اوه همچنان از داشتن تماس با همسایه‌ها خودداری می‌کرد. نمی‌خواست با آنها دچار مشکل شود. ولی متاسفانه مشکل تصمیم گرفته بود سراغ او بیاید. چند هفته بعد از اینکه کار خانه‌اش کاملا تمام شد، به خانه یکی از کراواتی‌ها دست برد زده شد. این دومین مورد سرقت در محله بود آن هم در فاصله زمانی کوتاه. صبح روز بعد کرواتی ها با هم جلسه گذاشتند. با هم مشورت کردند و به این نتیجه رسیدند که دزدی زیر سر آن جوان بی سر و پایی است که قبلا در آن خانه مخروب زندگی می کرد. به هر حال می توانستند تصور کنند که آن همه پول برای بازسازی خانه از کجا آمده بود. همان شب یک نفر برگه ای را زیر در خانه اوه گذاشت. روی برگه نوشته شده بود: اگر خیر و صلاحت را می خواهی، از اینجا گم شو. شب بعد پنجره اوه مورد اصابت یک پاره سنگ قرار گرفت. اوه سنگ را برداشت و شیشه را عوض کرد. او هیچ وقت از کرواتی ها بازخواست نکرد. فایده ای در این کار نمی دید. ولی میدان را هم خالی نمی کرد. صبح روز بعد، صبح کاملا زود، از بوی آتش از خواب بیدار شد. اوه با یک حرکت از تخت خواب بیرون پرید. اولی فکری که به مغزش خطور کرد این بود که مردی که دیروز شیشه‌اش را شکسته بود این کار را کافی ندانسته. در راه پایین آمدن از پله‌ها به طور غریزی یک چکش برداشت. نه اینکه اوه هرگز خشونت طلب بوده باشد، ولی نمی‌دانست چه چیزی در انتظارش است. وقتی وارد ایوان شد فقط زیر شلواری به پا داشت. اوه بدون اینکه خودش واقعا متوجه شود، به خاطر جابجا کردن مصالح ساختمانی تبدیل به مردی عضلانی و ورزیده شده بود. بالاتنه اوریان و چکشی که در دست میچرخاند باعث شد توجه مردمی که در خیابان جمع شده بودند لحظه ای از آتش سوزی برداشته و به او جلب شود و بعدش همه با احتیاط چند قدمی به عقب بردارند. اوه تازه در این لحظه متوجه شد که خانه او در آتش نمی سوزد، بلکه خانه همسایه آتش گرفته است. کرواتی ها در خیابان ایستاده بودند و طوری به آنجا زل زده بودند که یک گوزن به نور افکن. مرد سال خورده از میان دود ظاهر شد. همسرش به بازوی او تکیه داده بود و سرفه های وحشتناکی می کرد. وقتی مرد سال خورده همسرش را به یکی از خانم های مردان کرواتی تحویل داد و دوباره برگشت، عده‌ای از کرواتی ها از او خواستند از تصمیمش منصرف شود. دیگه دیر شده، منتظر آتش نشان ها بمونید. مرد سال خورده اصلا به حرف های آنها توجه نکرد. درست وقتی میخواست پایش را داخل خانه بگذارد، تکه های آتش گرفته ریختند. اوه چند لحظه وضعیت موجود را زیر نظر گرفت. در این فاصله کنار حصار حیاتی ایستاده بود. باد از جهت مخالف میوزید. اوه دید که چمنهای خشک حد فاصله خانه او و همسایه در حال سوختن هستند. اگر بلا فاصله شلنگ آب را نمی آورد، آتش ظرف چند دقیقه دیگر به خانهش سرایت می کرد. دید که پیرمرد دارد سعی می‌کند با کنار زدن یک قفسه کتاب که جلوی در سقوط کرده وارد خانه شود. کرواتی‌ها اسم او را فریاد می‌کشیدند و سعی می‌کردند مانعش شوند، ولی زن پیرمرد هق هق کنان اسم دیگری را صدا می‌زد. اسم نوه‌اش را. او به قدری این پا و آن پا کرد. ناآرام بود. به آتشی نگاه کرد که روی چمن‌ها افتاده بود و داشت جاده‌اش را صاف می‌کرد. به این فکر نکرد که خودش چه میکرد، بلکه به این فکر کرد که اگر پدرش زنده بود چه میکرد. وقتی فکر کردنش به پایان رسید دیگر چیزی برای تأمل وجود نداشت. فریاد خشمگینی کشید، آخرین نگاه را به خانهش انداخت و لحظه‌ای به یاد تمام ساعت‌های افتاد که برای ساخت خانه صرف کرده بود. بعد به سمت آتش رفت. آنچنان دود غلیظ و چسبناکی در خانه جمع شده بود که به آدم این احساس دست میداد انگار یک نفر با بیل به صورتش کوبیده است. پیرمرد هنوز داشت با قفسه کتاب دست و پنجه نرم می کرد و سعی می کرد آن را بلند کند، چون ورودی را سد کرده بود. اوه قفسه را طوری کنار زد انگار از مقوا باشد و راه را باز کرد تا بتواند از پله ها بالا برود. وقتی بیرون آمدند پیرمرد پسر بچه را در آغوش داشت. بدنش کاملا سیاه بود. اوه در ناحیه سینه و بازو زخم های بزرگ و خونینی داشت. مردمی که در خیابان تجمع کرده بودند بالا پایین میپریدند و جیغ میکشیدند. صدای آژیر در هوا معلق بود. ماموران آتش نشانی یونیفرم پوش آنها را احاطه کردند. اوه هنوز با زیر شلواری و ششهای دودآلود بود که دید اولین شعله های آتش به خانه اش سرایت کردند. روی چمنها دوید، ولی یکی از مامورها جلوی او را گرفت. ناگهان ماموران دورش حلقه زدند و به او اجازه ندادند به خانه نزدیک شود. مردی با پیراهن سفید که حتما سرپرست تیم آتش نشانی بود با پاهای از هم باز جلوی او ایستاد و برایش توضیح داد نمی توانند به او اجازه بدهند برود و شعله های آتش را خاموش کند، چون خطر جانی دارد. بعد مدارکش را نشان داد و گفت متاسفانه مأموران هم اجازه مهاراتش را ندارند، چون برای انجام این کار باید از طرف بخشداری اجازه مخصوص صادر شود. دلیلش این بود که خانه اوه درست در سرحد ناحیه قرار داشت و مأموران قبل از مهاراتش به چراغ سبز ادارات مربوطه نیاز داشتند. اجازه باید صادر می شد، مدارک باید مهر می شدند. وقتی صدای اعتراض اوه بلند شد، مرد پیراهن سفید پوش گفت مقررات مقرراتند. اوه خودش را از دست آنها خلاص کرد و به سمت شلنگ دوید، ولی این کار هیچ فایده ای نداشت. قدرت آتش بسیار برتر از قدرت او بود. اوه با ناراحتی تمام در حیات خانهش ایستاد و شاهد سوختن کامل خانه در آتش شد. چند ساعت بعد که به دفتر بیمه زنگ زد، به اطلاع او رساندند که آنها تا به حال چیزی از یک مرد خوشرو با صورت گرد نشنیدند و مدارک مربوط به صدور بیمه نامه در آنجا یافت نمی شود. خانمی که پشت تلفن بود آه عمیقی کشید و گفت کلاهبرداری های اینجوری زیادند، امیدوارم حداقل به اون پول نداده باشید. اوه با یک دست گوشی تلفن را گذاشت و دست دیگرش را که در جیب شلوارش بود مشت کرد.